that same occultic kitab will be توسط استاد علی دوست جلسه 20 معاطات
الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فإما أن يكون تخصيص القدر المشترك بإحدى الخصوصيتين بجعل المالك أو بحكم الشارع. اگر بحث دیروز را ملاحظه کرده باشید، مرحوم شیخ یه مطلبی رو فرمودن که ما دو نوع ملکیت نداریم که دو حقیقت مختلف داشته باشه، یکی ملکیت جائز و دیگری ملکیت لازم. خیر، ما یک نوع ملکیت داریم، اونم همون الملکیه. منتها بعضی وقتا هست که این ملکیت اگر از مثلا طریق هبه بیاد جواز رجوع داره، وگرنه جواز رجوع نداره. اما این یه حکم شرعیست مال هبه، حقیقت ملک را عوض نمی کنه. که عرض کردیم ایشون چرا این حرفو میزنه و از این حرفش چه نتیجه ای میخواد بگیره، اونا دیگه تکرار نکنم که خسته میشید و پیشم نمیره بس. و اما مطلبی که امروز داره دقت کنید. ببینید، ایشون میفرماید که اگر بنا شد ملکیت یک جنسی باشه، به قول خودش قدر مشترک باشه بین دو نوع، یعنی نوع جائز و نوع لازم. اینا به این شکل تو کتاب نیست، حواستون باشه. مثلا بگیم ملکیت مثل حیوانه، لازم و جائز مثل انسان و فرسه. چطور حیوان قدر مشترک بین این دو نوعه؟ بگیم ملکیت هم قدر مشترک بین این دو نوعه. اون وقت در خارج گاهی ملک لازم میاد، گاهی ملک جائز میاد. اون وقت سوال میکنیم آقا مگر قدر مشترک وقتی بخواد در خارج در یه قالب خاصی بیاد مگر مخصص نمیخواد؟ بله. الان حیوان وقتی میخواد در خارج در قالب انسان بیاد مخصص میخواد. سوال میکنم مخصصش چیه؟ ناطق. اگه در قالب اصلم بخواد بیاد مخصص میخواد، مخصص مخصوصشو میخواد. درست شد؟ حالا ملکیت اگر جنسه، قدر مشترکه، در خارج دو نوع مختلف داره، پس این که در خارج گاهی ملک لازمه گاهی ملک جائزه، مخصصش چیه؟ اگر بگید مخصصش قصد منشئه، مثلا بنده که به شما چیزی میفروشم، خب میخوام ملک شما کنم دیگه، درسته؟ ملکم که بنا شد قدر مشترک باشه. حالا در خارج فرض کنید من به شما فروختم به ملک لازم، یا فروختم به شما به ملک جائز، درست؟ اگر بگید که اختیارش به دست منشئه، یعنی این منشئ و این معامل فروشنده هست که قصد میکنه ملک لازم باشه یا قصد میکنه ملک جائز باشه. خب دوستان، این مطلب درسته یا درست نیست؟ در فقه ما پذیرفتنیه یا ناپذیرفتنی؟ هممون میدونیم که این مطلب پذیرفتنی نیست. بنده اگر کتاب به شما بفروشم، خب واقعا هم قصدم این باشه که این کتاب از شما پس بگیرم، آیا به این که من قصد بکنم از شما پس بگیرم میتونم از شما پس بگیرم؟ بله؟ شما یه جنسی از من میخرید هیچی نمیگیرم، ولی قصدتون اینه که ببرید خونه، اگر مثلا همسرتون نپسندید بیارید پس بدید، آیا من مجبورم قبول کنم؟ خب اگر تخصیص ملکیت به جایز و به لازم اختیارش به دست مالکین هست و طرفین معامله، پس باید ببینیم اونا کجا قصد لزوم کردن بشه لازم، کجا قصد جواز کردن بگید آقا بشه جایز، کجا هیچ کدومش رو قصد نکردن مثلا بگیم نه لازم نه جایز. خب این بدیهی البطلانه. هیچ فقیهی نیامده و بگه که اختیار لزوم و جواز به دست کیه؟ به دست مالکین هست، به دست طرفین معامله هست. خب این که نشد چی؟ اصلا خلاف ضرورت فقه، اشکالش همینه. یه دفعه کسی فقه جدیدی مطرح میکنه و با فقهای جدید، خب بله ایشون میگه ببینید از کجا اومده جلو، که اون آقا ادعا کرد که ملکیت دو قسمه، ایشون میگه اگه دو قسمه لازمش اینه، اینو خود اون مدعی هم نمیپذیره، مشکلش اینه. و اما دقت کنید، اگر یه شخصی بگه آقا ملکیت همون که گفتیم مثل حیوانون قدر مشترکه، دو تا نوع مختلف داره، جایز و لازم، منتها گاهی ملکیت جایز میاد در خارج، گاهی ملکیت لازم، حقیقت اینا هم فرق میکنه و اختیارش هم به دست شارعه، یعنی این شارعه که میگه فلانجا ملک لازمه فلانجا ملک جایزه. خب سوال میکنین، یعنی شارع اینو گفته ولو متعامله خلافش رو قصد کنن؟ اگر گفتید اختیارش دست شارعه اینه دیگه. واقعا آقا اگر بنده قصدم هست که این بیگ رو به هم بزنم، شما قصدتون اینه که بیگ به هم بزنید، ولی در ظاهر چیزی نگفتیم، همین گفتیم آقا فروختم اونم گفت خریدم، قصد ما ملک جایز بوده، شاره بگه چون شما صیغه را خوندید و شرطی نکردید میشه ملک لازم، لازم میاد تخلف عقود از بگید آقا اصول. ممکنه اینجا پاشید بگید آقا جناب شیخ انصاری مگه خودت تو جواب کاشف الغطا نگفتی که خیلی وقتا اصول از عقود تخلف میکنه؟ ایشون میگه ما اونجا در معاتات گفتیم، در معاتات آقا گفتیم چون سبب فعلیه نه سبب لفظی، ممکنه حتی قائل بشیم که از تخلفه، از عدم ترتب اونچه که اینا قصد کردن هست، اما در عقود یادت باشه همونجا هم گفتیم از، بگید آقا از ترتبه، وقتی میگن فلان عقد صحیحه یعنی که اون روز هم گفتیم، یعنی آنچه که متعاملین قصد کردن مترتب میشه. خب اگر متعاملین قصد جواز کردن چطور لزوم مترتب بشه بعدا میگیم عقد صحیحه؟ ما داریم در عقود بحث میکنیم، مطلب ما اینه آقا اگر ملکیت قدر مشترک مثل جنس و همیشه شارع دخالت میکنه لازمش میکنه یا جائز، وگرنه قصد متعاطیین دخالتی نداره، میگیم پس اونجاهایی هم که قصد اینا اصلا نیست یا قصدشون در خلافه باید بازم شارع بگه ملک لازم یا بگه ملک جائز. مثلا فرض کنید یه جای بنده خدایی هست هبه میکنه، اصلا هم تو ذهنش نمیگذره که یه روز این هبه را بگید آقا فسخش کنه، معمولا حالا وقتی به یه نفر هبه میکنه چون خیلی باش رفیقه بهش بگیم آقا یه روزی هم پس میگیری، میگه دستم قطع بشه اگر من بخوام پس بگیرم، آقا فردا صبحش میشه دعواشون میشه پس میگیره، مسئلهش اگه بلد باشه میگه آقا این که بخشیدم بیاد، عوض که نداشته، هوی زیرهیم هم نبوده، به قصد قربت هم بهت ندادم، بیا. باید بگیم اینجا شاره گفته، چون شاره گفته جایزه میتونی پس بگیری، اینا قصد لزوم کردن، شاره حکم به چی کرده؟ جواز. یه مورد از تخلف باید اینجاها باشه و اینو خود فقها هم زیر بارش نمیرن. لذا آقا حرف قبل رو تکرار کنیم، راه درمان چیه؟ راه درمان اینه که ما بگیم آقا همچنان که زوجیت، نجاست، طهارت، اینا دیگه تو کتاب نیستا، همچنان که اینا یک حکم شرعیه، ملکیت هم بگید آقا یه حکم شرعیه، منتها همین ملکیت اگر مثلا از طریق هبه غیر محوزه بیاد، شارع یه حکمی برای هبه قرار داده، فرموده در موارد هبه ملکیت رو میشه باطل کرد. این معناش این نیست که ملکیت حقیقتش عوض میشه. اون وقت دیگه حرفای دیروز دیگه اضافه کنین، اون وقت ایشون میخواد با این حرفش اون دعوا رو باطل کنه که میگفت ملک جائز که با رجوع از بین میره، ملک لازمم بگید آقا از اول ثابت نیست. چند اون میخواست بگه دوتا ملکیت داریم، یکیش که از اول ثابت نیست، یکیش هم اگه باشه با رجوع از بین رفته. ایشون هم میخواد راه رو ببنده که ما دوتا ملکیت نداریم، ما عل ملکیت داریم و میدونیم با معاطات اومده، نمیدونیم با رجوع از بین میره یا نمیره، استصحاب میگه از بین نمیره. آقا این نتایج دیگه خودتون بگیرید. خب دوستان یه سوال میکنم جواب بدید، اینو دیگه باید بتونید به راحتی جواب بدید. سوال: به نظر مبارک شیخ انصاری در تمام مواردی که ما شک کنیم فلان معامله که ملکیت میاره ملکیتش لازمه یا جائزه، به نظرشون اصل چی شد؟ اصل شد لزوم. حالا این معاطات باشه که بحث ماست، یا مثلا صلح باشه، فرض کنید اگه در صلح هم اختلاف باشه که ملک لازم میاره یا ملک جائز، به نظر ایشون چیه؟ ملک لازم. حالا یه سوال دیگه، این سوالو ببینم چه پاسخ میدید. اگر من و شما یه عقدی با هم بستیم 10 سال پیش، من این کتابو دادم به شما، اینو یقین دارم، شما هم یقین داری، ولی یادم نیست این کتابو بخشیدم به شما یا مصالحه کردم به شما، فرقش چیه؟ اگر بخشیدم به شما میتونم پس بگیرم، فرض کنید عوضش هم چیزی نگرفتم، چون هبه معوضه باشه لازمه، شما قوم خویش منم نیستید، به قصد قربتم به شما ندادم، اون 3 موردی که هبه لازمه، نه هیچ کدوم اونا نیست، نمیدونم به شما بخشیدم یا به شما مصالحه کردم، بخشیده باشم میتونم برگردم، مصالحه کرده باشم نمیتونم برگردم. میگن مصالحه عقد لازمه، چه عوض داشته باشه چه عوض نداشته باشه. آقا اگر شک کنم الان اینجا چیه؟ اولا یه سوال پاسخ بدید، فرق این سوال دومی با سوال قبلی چیه؟ قبلی خودم عرض میکنم، اینا میخوام آماده میشید، سال قبلی شبهمون شبهه بگید آقا حکمیه بود، اصول فقه یادتونه؟ بگم رسائل، خب هنوز نخوندید این قسمت ها رو، شاید هم خونده باشید، بله؟ نمیدونستم شرعن معاطات ملک لازم میاره یا ملک جائز، اینه میگن شبهه حکمیه، یعنی حکم شارع رو نمیدونم. در مثال دوم حکم شارع رو میدونم، میدونم هبه جائز، صلح لازمه، ولی نمیدونم با شما چه قراری بستم، اینو میگن شبهه چی؟ موضوعیه. ولی من نمیتونم برم تو رساله نگاه کنم، نمیتونم از شارع بپرسم، اینا دیگه کار شخصیه. آقا ایشون میگه که بازم اینجا اصله، بگید آقا بازم اصل لزومه. پس هر کجا ما در عقدی شک کنیم اصلا میگیم در معامله، چون معتاد عرض نیست به نظر ایشون، در هر معامله ای شک کنیم به شبهه حکمیه یا به شبهه موضوعیه، به نظر ایشون اصل لزومه. نه آقا، این نه هم دو سه کلمه بیشتر نیستا، ولی مطلبش زیاده، میخواد زیاده کنیم اون نه هم رو هم عرض کنم دیگه، از این بحث بریم بیرون. میفرمایم که فاما ان یکون تخصیص القدر مشترک، یا تخصیص قدر مشترک. تو مثال ما قدر مشترک ملکیته، میگیم آقا این قدر مشترک و این جنس به یکی از دو خصوصیت و به یکی از دو نوع، نوع لازم و نوع جائز. آقا تخصیصش به قرار مالک یادداشت کنید، و اختیارش دست مالک، یا به حکم شارعه اختیارش دست مالک نیست. اگر اولی بگید هست، کان لازم از تفصیل بین اقسام تملیک مختلفه به حسب قصد رجوع و قصد عدمه او عدمه قصده. آقا باید تفصیل بدیم اونجایی که افراد ملک همدیگه میکنن، آه تملیک بگیم، اگر قصد رجوع داره میشه ملک چی؟ جایز. اگر قصد عدم رجوع داره، یعنی بنا داره که رجوع نکنه، میشه لازم. حتما اگر قصد هیچ کدوم رو هم نداره باید بگیم نه لازمه نه جایز. یه چیز سومی هم دیگه درست کنیم، چون گفتیم اختیارش دست ایناست دیگه، و هو بدیهی البطلان، هیچ فقیهی تا الان نگفته از لا تأثیر لقصد المالک در رجوع و عدم رجوع. از کردم براتون، بنده چیز خریدن از اولم قصدم این بوده که دو سه روز نگه دارم بیام پس بدم به شما، میتونم بیام؟ اگه بگیم اختیار ملکیت به دست فروشنده و خریداره، خب اختیارش به دست اینه، باید بعد بیاد باید اصلا قبول کنیم دیگه، بگه قصدم این بوده، چون قصد که کسی دیگه خبر نداره، بله خودش خبر داره، با قبول کنیم، این باطله. اگر بگید به حکم شارعه، این شارعه که این جنس را یعنی ملکیت را متخصص میکنه به خصوصیت لازم یا متخصص میکنه به خصوصیت جائز، لازمه امضاء الشارع العقد علا غیر ما قصده المنشه. البته نه که همه جا لازم بیادا، ولی فل جمله لازم میاد. چه بسا اینا قصد کردن به هم بزنن، شارع میگه چی؟ چون گفتیم اختیار دست شارع، بگیم اینا نوع جائز رو قصد کردن، شارع نوع لازم رو امضا کرده، اینا نوع لازم رو قصد کردن، شارع نوع جائز رو امضا کرده. و هو باطل فی العقود لما تقدم ان العقود المصححه عند الشارع تتبع القصود. البته ما یادمون نرفته و این امکن القول به تخلف هنا در مسئله معتاد، ما میتونیم قائل به تخلف بشیم اینجا. کجا؟ اینجا یعنی چه؟ یعنی بگیم اینا مثلا قصد لازم کردن، شارع گفته جائز، یا به عکس ممکنه قائل بشیم تو مسئله معتاد بناهن علاما ذکرنا سابقا، و همون مبنایی که سابقا انتصارا للقائل به عدم الملک، اون وقتی که میخواستیم قائل به عدم ملک رو تایید کنیم، یعنی قائل به اباحه را. دوستان ایشون موقعی که میخواست قائل به اباحه را تایید کنی چی گفت در جواب کاشف الغطا؟ فرمود در عقود تخلف خلاف اصل، اما در معاتاد تخلف خلاف قصد نیست. میگه من یادم نرفته اون وقتی که ما میخواستیم یاری کنیم قائل به اباحه را، گفتیم من منع وجوب امضاء المعاملات الفعلیه على طبق قصود المتعاطی، ما این حرفا رو زدیم اضافه کنید، و اونجا گفتیم اصل در معاملات فعلی بر تخلفه یعنی بر فساده، لکن صحبت ما الان در قاعده لزوم در ملک تشمل العقود ایزن. این عبارت آقا عبارت مطلبش زود دستتون نمیره ها. یه دفعه عرض میکنم ایشون اینو میخواد بگه، میخواد بگه که ما الان اصلا کار به معاصات نداریم، ما تو عقود بحث میکنیم، بیع به صیغه. در بیع به صیغه مگه ما دو ملکیت نداریم؟ ملکیت لازم، ملکیت چی؟ جائز. بعضی وقتا لازمه، مثل اونجایی که هیچی نگن، قبنی نباشه، عیبی نباشه. بعضی وقتا هم چی؟ جائزه، اونجایی که قبنی باشه، عیبی باشه، تدلیسی باشه، شرکتی باشه. اینا بگیم اینا اختیارش دست شارعه. اگر متعاطیه اینم قصد غیر از این کردن، اعتبار نداره. پس اگه مثلا یه جا من و شما معامله کردیم و من قصدم اینه که حتی اگر عیبم هست نیام پس بدم، ملک لازم باشه، میدونید به صرف قصد خیار عیب ساقط نمیشه. ما قصد لزوم کردیم، شارع چی فرموده؟ جاهل. واقعا یه حرف میزنیم که بگیم اینا همش تخلفه؟ لذا میفرماید که لکن صحبتی که ما داریم راجع به تخلف در قاعده لزوم در ملک هم پیاده میشه. ایزن ما رو عقود اشکال داریم و بل جمله گوش میکنم الان، فلا اشکاله فی اصالت لزوم. آقا این کلیش، اگه دیروز راجع به معاتات گفتیم، امروز راجع به همه عقودی میگیم که شک داریم. لا اشکاله در اصالت لزوم. این اصالت لزوم هم دوستان شیخ نظرش همون استصحابه ها، غیر از این اگر گفتن به نظر شیخ غلطه، بلا اصل و چیزای دیگه هم گفتن، ایشون نظرش به استصحابه. لا اشکاله در اصالت لزوم فی کل عقد فی لزومه شرعا و کذا لو شد که فی ان الواقع فی الخارج. من نمیدونم این معامله که با شما 10 سال پیش کردم، این کتابو دادم به شما، عقد لازم بود یا جائز بود؟ مثل صلح بدون عوض بود یا هبه بود؟ صلح بدون عوض مثال برای عقد لازمه، اینو اشتباه نکنید، صلح مطلقا عقد لازم میدونن، هبه عقد جائزه. نمیدونم، از شما سوال کردم فرق این کذا با قبلی چیه؟ اون شبهه حکمیه، این شبهه موضوعیه. نعم لو کذا ایا احتمل تحالف بل جمله. این چی میخواد بگه؟ شما چی داشتید آقا؟ باز کسی ملتزم نیست. من و شما یه معامله کردیم بنابر لزومه، هبه، هیچ قصد نداریم به هم بزنیم، بنامونم بر لزوم باشه، چون شارع در هبه فرمود جایزه، این بنا باطله. یعنی عملا ما در فقه نداریم که بگیم هر کجا هر دو توافق کردن اثر بار میشه. نه، دارم میگم آقا من و شما با هم رفیق، خب کتاب رو من بخشیدم به شما، شما انگشتر رو میبینید، حالا نه دیگه معوضش نکنید، من کتاب رو بخشیدم به شما، قصدم هم اینه که به هیچ وقت در نگردم. بسیار خوب، پس اینجا لزوم مترتب شد، جواز شرعی، جواز مترتب شد با اینکه مالک موافق نبود. شما که میگید لزوم، اون هیچ مشکل نداره، جاهایی که هر دو نیستن ولی حکم شرعی هست چی؟ جواب ما به شما اینه، جایی که هر دو موافق باشن بسیار خوب. نه، جن و انس گفتن ملکیت هم، همین دیگه، همین مثال رو دارم میذارم دیگه به شما. من کتاب رو میدم به شما، قصدم لزوم شارع فرموده جایزه، جایزه دیگه، ملکیت هم میاد. خب اجازه بدید باشه دیگه. حالا شما میدونم ملکیت قبلی، پس نتیجهش اینه که مالک حق رجوع نداره. ما منظورم از لزوم غیر از این چیزی نیست. مگه لزوم معناش چیه؟ لزوم یعنی رجوع مالک ضرر نمیزنه، این معنی لزوم یعنی نداره دیگه. استصحاب یکی بیشتر نیست، استصحاب ملکیت به عبارت دیگه مالک حق رجوع نداره. خب دقت کنید آقا، ببینید این عبارت، خب 2-3 کلمه بیشتر نیست، ولی هم کدا عیاش خیلی بحث داره، هم احتمله، هم تحالف، هم فل جمله. جالبی که رو هر چهار تاش هم اشکال گرفته شده. چهار تا کلمه که بیشتر نیست، چرا؟ پنج تا کلمه یا شش تا کلمه، چهار تا اشکال به این عبارت گرفته شده. می‌بینید؟ به هر حال مطلب ببینید، ناچاریم دو سه نکته از کتاب قضا بگیم تا این عبارت حل بشه، حتی در حد مقاصد. حالا خارج باشه استاد خیلی دستش بازه، یه روز میاد همین نیم خط و همین ربع خط رو توضیح میده، خیلی هم جا میفته، اما خب سخت که نمیشه این کارو کرد، واقعا مشکل است. ببینید، من سوال میکنم شما جواب بدید. در قانون قضاوت اگر یکی مدعی باشه یکی منکر، قول کی مقدمه؟ قول منکر. اگه دلیلی هیچ کدوم نداشته باشن، قول منکر با یه قسم، درسته؟ قول منکر. سوال دوم، تو قانون مدعی و منکر کی رو مدعی حساب میکنن، کی رو منکر؟ اینو خودم میگم طول نکشه. خب میدونید اختلافه. یک نظر خیلی معروف اینه که میگن منکر اونیست که قولش مطابق اصل باشه، مدعی اونیست که قولش مخالف است. بنده مدعیم، یک میلیون قرض شما دادم، شما منکرید، قول کی مطابق اصله؟ قول شما دیگه، چون اصل اینه که کسی بدهکار کسی نباشه. هر انسانی وقتی زایده میشه بدهکار که زایده نمیشه که، مطابق اصل. قول بنده مخالف اصله، لذا بنده میشم مدعی، شما میشید منکر. حالا اگر هر دومون ادعا داریم، مثل که بنده ادعا میکنم یه میلیون قرض شما دادم، شما میگید برعکس من یه میلیون قرض تو دادم، اینجا جای چیه؟ اینجا میگن جای تداعی دیگه، دعوای دو طرفه. قانون تداعی چیه؟ قسم هر دو، هر دو قسم میخورن بر این که دیگری دروغ میگه، اینجور نیست، کار تموم میشه، هیچ باطل میشه. آقا این سه تا مسئله رو باید از کتاب قضا تو ذهنتون باشه، یکی قانون مدعی و منکر، یکی قانون اینکه منکر کیه مدعی کیه، یکی هم قانون تداعی و تحالف. حالا بیا سراغ اینجا، بیا سراغ اینجا. اگر آقا من و شما تو همین مثال آخری ها، من 10 سال پیش کتابو دادم به شما، یه دفعه با هم اختلاف نداریم، من شک میکنم به شما بخشیدم یا سر کردم، شما هیچ چی نمیدونید، حتی از تو میپرسم میگید والا من اصلا خبر ندارم. خب اینجا بنا شد که چه قانونی جاری باشه؟ اصالت و لزوم، در نتیجه بنده حق رجوع ندارم، درست شد؟ حالا اگر همین برنامه من و شما به اختلاف کشید، من مدعیم 10 سال پیش به شما هبه کردم، پس الان میتونم پس بگیرم، شما مدعی هستید که اون زمان به من مصالحه کردی و نمیتونی برگردی، من ادعای هبه، شما ادعای صلح. حالا اینجا به نظر شما اینجا مدعی و منکره یا تداعیه؟ میدونی چرا این سوالو میکنیم؟ ممکنه کسی دیگه آقا اینجا جای تداعیه، چون بنده ادعا میکنم هبه را، شما ادعا میکنید صلح، پس هر دومون مدعی هستیم. ولی ممکنه یکی دیگه نه آقا، چون قول یکی مطابق اصله، قول کی مطابق اصله تو این مثال؟ قول شما، چون شما که میگید صلحه، میخواد بگید که این لازمه، نمیتونی برگردی، و بنا شد اصالت و لزوم ما داشته باشیم، پس قول شما میشه مطابق اصل، قول من میشه مخالف اصل، پس من میشم مدعی، شما میشید منکر. اگر تو همین مثال یکی ادعا کند هبه بودن را،
من تو کتابو دارم. شما ادعا کنید صلح بوده، اینجا ممکنه دیگه قانون مدعی و منکر رو اجرا نکنیم، قانون تدائی رو اجرا کنیم. تدائی اونجا میگن که هر دو مدعی هن و در نتیجه هر دو قسم میخورن، دیگه هیچی هم ثابت نمیشه. عبارت رو نگاه کنید، میگه بله. این بله چرا اول اومد؟ قبل از بله ببینید، پس اگر شک کنیم صلح یا هبه هست، اصالت اللزوم میگه کدومه؟ میگه صلح، مطابق صلح. میگه البته، یعنی تا این اضافه رو نکنید این البته جا نداره. البته صلح مقدمه، ولی اگر دو طرف ادعا کنن احتمال تحالف میره، یعنی احتمالی که بگیم هر دو مدعی هن، نه اینکه یکی مدعی یکی منکر. البته فل جمله این ایچی میخواد بگه، ببینید اینم عرض کنم دیگه. یه دفعه حالا همینجا، خب قبل از این یه قانون میدونید که در قوانین قضایی میگن که هر جوری دعوا مطرح بشه همونطور قاضی بگیر آقا حکم میکنه. اینایی که وکیل میگیرن ها، یکیش همینه که دعوا یه جوری بشه که تو دادگاه کمتر مشکل داشته باشن. چند وقت پیش در تهران، خیلی وقت، مال 3-4 سال پیشه، یه نفر رفته بود شکایت کرده بود، گفته بود که آقا فلانی 1 سال مهمون من شده، از خونم در نمیره، بیاد درش کنی. خب میدونید که مهمون هر وقت صاحب خونه گفت باید بره بیرون. تو کشورمون هم دیگه قانون عسر و حرج و مرج براش نداریم. این میدونی چی بوده؟ این مستأجرش بوده، دیده بود اگر شکایت کنه که این مستأجر منه بیاد درش کنید، اینم فورا میره ادعای چی میکنه؟ عسر و حرج میکنه. حالا اگه ثابت بشه که دیگه میمونه، اگر هم ثابت نشه، تا بخواد ثابت نشه اینا طول میکشه. این نرفته بود شکایت کنه بیاد مستأجر منو درش کنید، این رفته بود آقا فلانی مهمون منه بیاد درش کنید. حواس کنه، او وقت اینو میبرن دادگاه، طرف میگه آقا دروغ میگه، من مهمونش نیستم، من مستأجرشم. میگن برو دلیل بیاد. خب نوع اجاره هم که میدونید اجاره محضری نیست که دولت قبول کنه، همین اجاره های خونگی است و اجاره های بنگاهی است که اعتبار قانونی نداره. هیچی، میگن ثابت کن که مستأجری. آقا این باید دست و پا بزنه ثابت کنه مستأجر. توجه میکنید؟ او نمیخواست مهمون بودنش ثابت کنه، او میگه آقا این مستأجر من نیست، ثابت کنه مستأجره. ببینید طرح دعوا امروزه در دنیا میگن خیلی مهمه، اصلا کار وکلا دادگسترینا یکیش همینه که دعوا رو یه جور طرح کنن که طرفشون یعنی موکلشون زود از کار بتونه خودشو نجات بده. حالا همینجا اینو تو شهرم داریم ها، البته عند الله و قیامت اینا اونو حساب جدا، ما حساب دنیاش الان میکنیم. تو حساب دنیاش قاضی برنامه‌ش اینه که به حسب ظاهر دعواها قضاوت کنه، مگر زمان حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف که قضاوت بر اساس ظواهر نیست، وگرنه در غیر زمان حضرت حتی زمان پیامبر قضاوت بر حسب ظاهر بوده، اونطور که دلیل داریم. حالا ببینید آقا، اگر تو همین مثالا گوش کنید، همین مثال، بند ادعا میکنم که حق رجوع دارم، یعنی اینجور میگم، میگم آقا من این کتابو به شما بخشیدم و میتونم از پس بگیرم، پس بده. شما اگر زرنگ باشید بگید آقا شما هبه نکردید، هیچی دیگه هم نگید، ادعا دیگه نکنید، بگید شما هبه نکردید، شما حق رجوع ندارید، ثابت کن هبه است، ثابت کن حق رجوع دارید. آقا اگر اینجوری دعوا رو مطرح کنید شما میشید چی؟ شما میشید منکر خالص، شما که چیزی ادعا نکردید، که شما گفتید آقا هبه است، به چه دلیل؟
حق رجوع داری به چه دلیل ثابت کن. من اصلا یادم رفته چیه، یادم نیست، ولی نمیدونم عهده بوده، شما ثابت کن بفرما این کتاب برای خودت حواستونه. اگر اصلا اینجور مطرح کنید دیگه کدائی نیست، ولی امان از روزی که شما ناشی باشید، همون که اول گفتم، بگید آقا شما به من صلح کردی نه هبه. منم در جواب شما عرض میکنم من هبه کردم نه صلح. هیچی مورد چی میشه؟ تدایی میشه. لذا میگه اگر هر دو ادعا کنن احتمال قسم هر دو میره فل جمله اگر به شکل واقعا تدایی باشه، اما اگر یکی زرنگ باشه حالت انکار بگیره هیچی دیگه، میشه منکر خالص، جا قسم خوردن نیست، فقط منکر قسم میخوره، به نفعش قضیه تمام میشه. خب آقا بگذاریم یه سوال از شما بکنم در این آخر وقت و یه چند خط دیگه پیش بریم. سوال میکنم برای ارتباط مطلب، دوستان ما دیروز امروز چی داریم میخونیم؟ این که معاتات لازمه و دلیلش چیه؟ خیلی بحث مهمیه واقعا ثابت بشه معاتات لازمه. خب این معاملاتی که ما میکنیم اکثرا معاتاتیه دیگه، کس حق پس دادن نداره. بعد از شما میپرسم تا الان ما چند تا دلیل خوندیم؟ سه تا. چیا بود؟ بله؟ خب یه دونه دلیل بیشتر نخوندیم، البته حق دارید، از بس بالا و پایین شد، از بس این بر و اون بر شد، خب طبیعیه. ما یه دلیل تا حالا خوندیم، اونم اصالت لزومه، هر که زرنگی یکی دیگه هم نشون بده نیست دیگه تو عباره، همون استثناء. آقا سراغ دلیل دوم میریم. دلیل دومی که برای لزوم میاره، اینا دیگه نسبتا ساده تره ولی مطلب دقیق داره، روایت معروفی که به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت میدن، مرحوم مجلسی در بهار جلد دوم داره، الناس مسلطون علی اموالهم. آقا خیلی خلاصه روایت میفرماید که مردم بر اموالشون مسلطن، عامم هست، البته یه جا تخصیص خورده رو چشممون رو سرمون، ولی در معاتات شک میکنیم تخصیص خورده یا نه. خب عموم الناس میگه تخصیص نخورده. این حدیث دلالت میکنه که مردم بر اموالشون سلطنت مطلق دارن. خب بنده اگر از طریق معاتات یه چیزی به شما دادم شد ملک شما دیگه، فرض اینه که در معاتات قائل به چی شدیم؟ ملکیت. بعد بیام سراغ شما بدون این که شما مثلا راضی باشید بخوام ملکو برگردونم به خودم، این با سلطنت مطلق بگید آقا منافات داره. مگر این ملک شما نشد؟ مگر الناس مسلطون علی اموالهم نمیگه مردم بر اموالشون تسلط دارن، تسلط مطلق، پس من بخوام برگردونم به خودم دلیل میخواد؟ دلیل نداریم که، حدیث میگه نه. آقا اینجور که توضیح دادیم دیگه کسی این اشکال نکنه، اشکال دقیقیه، بگه جناب شیخ انصاری روایت میفرماد الناس مسلطون علی اموالهم، لهم اموال خودشون. خب بنده وقتی چیزی به شما فروختم و بعد یک ساعت اومدم پس بگیرم، با لهجه غلیظ عربی هم گفتم راجعت فی بیعی، بله معلومیست مال شما باشه، ثابت کنید که مال شما هست، بعد دیگر الناس مسلطون علی اموالهم. ولی وقتی من رجوع کردم مال شما باشه اول کلامه، چطور شما میخواید به این حدیث تمسک کنید؟ میدونید این چی میشه؟ تمسک به عام میشه، بگید آقا در شبهه موضوعیه، مثل این که مولا گفته اکرم العلماء زید و من اصلا شهد دارم سواد داره یا نه، عالمه یا نه، بگم اکرم العلماء شاملش میشه. میگن تمسک به آن در شبهه موضوعیه. وقتی من مراجعه کردم بعد از معتاد، معلوم نیست ملک شما باشه تا الناس و مسلطون بیاد. مرحوم شیخ میگه آقا با این توضیحاتی که ما دادیم این توهم دفع میشه. حالا چجور دفع میشه؟ هیچی نداره. ببینید بنده عرض میکنم، مگر بنا نشد مردم سلطنت مطلق داشته باشن بر اموالشون؟ سلطنت مطلق یعنی ولو فروشنده بعد از فروش بگید آقا مراجعه کنه. به هر حال با معاتاد ملک شما شد یا نه؟ یک ساعت مال شما بود یا نه؟ بنده بخوام از دست شما بگیرم، میخوام سلطنت پیدا کنم بر مال شما. خب روایت میگه نه، نمیشه سلطنت با مال دیگران، غلطه. این حدیث سلطنت مطلق درست میکنه برای مالک. از جمله مالک ها کسیست که از طریق معاتاد چیز خریده، چطور فروشنده میتونه پس بزنه؟ بعد برای این که خیالتون راحت کنه میگه آقا فقط منم به این حدیث استدلال نکردم، بعضی از بزرگان دیگه مثلا در باب قرض همین بحث معاتات رو داریم. میدونید قرض مفید ملکیت دیگه. بنده که پول قرض شما میدم، پول میشه بفرمایید ملک شما. همونجا یه بحثی هست که آیا مقرض، قرض دهنده، مقرض با قافا، آیا مقرض میتونه پس بگیره یا نه؟ یه بحثی است که آیا قرض عقد لازمه یا عقد جایزه. خب شیخ انصاری براش اونجا چی میگه؟ عقد لازم. میگه بعضی هم به همین حدیث توسط کردن، در غیر قرض هم بعضی ها توسط کردن. اینم دلیل چندم؟ دلیل دوم. عبارت نگاه کنید، و یدل علی اللزوم مضافا الی ما ذکر، دلالت بر لزوم میکنه علاوه بر اون دلیل اول. دلیل دوم، یه دو بذارید اینجا، عموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم. مرحوم تو بعضی نسخا قوله هم داره، شاید ایشون مثلا آخر این حدیث سنده ضعیفه ولی به شدت بین فقها معروفه. اگه قول همان باشه یعنی اینه که دیگه فقها قبول دارن، حالا یا به عنوان روایت یا به عنوان یک قانون. قول همان احتمالش هست باشه، وگرنه روایت که مرحوم مجلسی در جلد دوم داره، الناس مسلطون علی اموالهم فان مقتضی السلطنه، مقتضای سلطنت مردم بر اموالشون، ان لا یخرج من ملکیته، خارج نشه از ملکیتش به غیر اختیاره. فجواز و عبارت دقیقه، فجواز و تملکی ان به رجوع فی من دون رضا مناف لسلطنت المطلقه. پس این که جایز باشد تملک جنس از او. سوال کنم از شما، ضمیر انه رو به کجا میزنید؟ ها اونایی که میگن بایه، اگه منه بود به بایه میخود، من اینجا ان هست. فرق من با ان چیه؟ من برای ابتداست، ان برای تجاوزه. قهرن ضمیر در میگرده به مشتری، همونی که جنس گرفته. کدوم؟ اون که اصلا غلطه، ماده خرجه با من میاد. بله اون که هیچ، اینه که ما میخونیم همش حساب شده است، اینا تصرف میکنیم حواسمون. فجواز و تملکی ان، جایز باشد تملک فروشنده از مشتری، به زور ازش بگیره، به این که رجوع کند در معاملش، بگه آقا من پشیمان شدم برگشتم، مندون رضا، بدون رضایت مشتری. این منافات داره با سلطنت مطلقه. فندفع، آقا این جواب سوال، پس با این توضیح ما کنار میره اون اشکالی که ممکنه توهم بشه. به جای ما بذارید اشکال،
اشکالی که رو به ما یو توهم. حال این فندفه میدونید متفرعه بر چیه؟ چرا فا میاره؟ نگفت سلطنت مطلقه، میگه با این کلمه مطلقه پس دیگه این اشکال جا نداره. لذا یادداشت کنید فندفعه متفرعه بر مطلقه. وقتی همه انسان ها بر مالشون سلطنت مطلق دارن، پس دفع میشه اشکالی که گاهی توهم میشه. من ان، کتاب ما داره ان من، شما کتابتون چی داره؟ من ان، اون درسته. ما ربما ما یتوهم من ان غایت مدلول روایه. آقا یه آدمی ناشی بگه که نهایت معنی روایت این میشه سلطنت و شخص علی ملکه، بسیار خوب، ولا نسلم و ملکیتهو، اینجا یه زمین کم داره، ولا نسلم و ملکیتهو له بعد رجوع المالک الاصلی. ما قبول نداریم ملکیت مشتری رو بر این جنس بعد از رجوع مالک اصلی. حتی اگر بدون ضمیرم باشه ضمیر لهو رو بزنید به مشتری. ولا مسلم و ملکیت هم له، ما دیگه قبول نداریم ملکیتی برای مشتری باشه بعد از رجوع مالک اصلی. ولی ما ذکرنا تمسک المحقق رحمه الله در شرائع علا لزوم القرض. بعد از چی؟ قبض. چون قرض قبل از قبض مقترض که جائزه، بنده قرض شما دادم ولی هنوز تحویلتون ندادم، این که جائزه، اما بعد از این که شما تحویل گرفتید لزوم قرض بعد از قرض، ایشون تمسک کرده به همین روایت. ایشون اینجور گفته، گفته فائده ملک سلطنته. خب وقتی شما مالک شدید، پولی که من بهتون دادم اگه من حق داشته باشم از شما بگیرم، این منافات با سلطنت داره. و نحو محقق علامه رحمه الله در جای دیگری غیر از باب قصد علامه هم مثل ما تمسک کرده. و منه یظهر جواز و تمسک به قوله علیه السلام. دلیل چندمه؟ سوم، لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسه. و صلی الله علی محمد و آله.